الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم که سالم و تندرست باشید. تا پایان پرسش و پاسخ اعتقادی امروز فرصت همراهی ما رو داشته باشید. خدمت کارشناس محترم جناب استاد محمدی هم سلام عرض میکنم و خیلی ممنون. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سلامتی.
خیلی متشکرم از شما. سوالات رو آماده پخش دارن همکارانمون. اولین سوال رو با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
راجع به حدیث خدیر و امامت حضرت امیرالمومنین، خود تمام این همه روایت های متواتری که در کتاب سنت هست، علمای سنت چه جواب برای این چیز دارن؟ یعنی پیش خدا اینا چه عذری دارن؟ خودشون چجوری اینو قانع میکنن؟ این همه روایت های متواتر رو ندیده بگیرن، حتی در کتاب خودشون بعدش بگذارن؟ اینو یه توضیح بدن، خیلی ممنون میشم.
خب واقعا این بخشی از در واقع یک نشانه ای از انصاف هست که انسان وقتی که در یک همچین بحثی قرار میگیره ببینه که خب اونها چه میگوین، در واقع مخالفین چه نظری دارن و چه دلیل میارن. اینو یه توضیح بفرمایید که در واقع اگه بخوایم از نگاه اونها نگاه به قضیه بکنیم وضعیت چگونه است، بعد حالا موقع جنبندی خودتون هم بفرمایید.
بله، چند نکته رو دوستان نداشته باشم. نکته اول این که این بحث‌هایی که بحث‌های علمی و بحث‌های آزادی هست، این بحث‌ها در جای خودش اشکال نداره و نه تنها لطمه به وحدت بین مسلمان ها نمیزنه، بلکه خودش محور ایجاد میکنه برای وحدت و هرچه روشن‌تر بشه ما به هم نزدیک‌تر میشیم و هرچه حرفای همو بیشتر بفهمیم، خبر داشته باشیم، دشمنی ها کمتر میشه، تهمت ها کمتر میشه و مجال از کنم که تلاش های شیطانی کمتر میشه. ما فضا رو برای فعالیت های شیطان های شرق و غرب کم میکنیم. نکته دوم این که دوستان شنونده نداشته باشن، ما باید به همه مسلمون ها نهایت احترام رو داشته باشیم. اونها برادر ما هستن و با توجه به دشمن بسیار قسی القلب و خطرناکی که همه ما داریم،
قسم خورده
بله، حالا چه شیاطین جن، چه شیاطین انس، چه آمریکا، چه اسرائیل، چه غیر اینها، نباید خدای نکرده حالا بحث‌های علمی و بحث‌های تاریخی که جای خودش هم بحث‌های خوبی است، اینها بخواد باعث بشه که ما دست به اقداماتی بزنیم که اونها سوء استفاده بکنن. نهایت احترام رو باید نسبت به هم داشته باشیم و هرگز نباید ما اون کاری بکنیم که بعضی از افراطیون وهابی انجام میدن که عده انسان بیگناه، زن و مرد، زن و بچه و بیگناهان رو به خاک و خون میکشن به خاطر باورهای خرافی و نامناسبی که خودشون دارن. این کار شیطان هست و این کار رو نباید هیچ انسانی نباید انجام بده، تا چه بخواد یه مسلمان انجام بده. در یه فضای علمی خوبه که با هم حرفامونو بزنیم. خب این مقدمه بود. اما راجع به اصل پاسخ پرسش عرض می‌کنم دوستان نداشته باشن.
خب سوال رو بازخوانی بکنیم. درباره حدیث قدیر سوال کردن و حدیث مشابه که اهل سنت علماشون چه پاسخی میدن به این نظریه شیعه.
درست. خدمت دوستان عرض کنم که بعد از رحلت پیامبر حوادثی رخ داد که البته این حوادث از زمان حیات پیامبر نطفهش منعقد شده بود و بذرش کاشته شده بود. ما نمونه‌هایی داریم که اون جاهایی که بحث از کنم که خلافت امیرالمومنین و بحث ادامه حکومت اهل بیت علیهم السلام مطرح شده، ادعی با صراحت در مقابل پیامبر ایستادن. حتی گفتن اگه این که شما میگی حقه از طرف خداست، خدایا یک عذابی از آسمان بیاد منو نابود کن. سأل سائل و عذاب واقع. اگر راست میگی که علی بن ابی طالب باید جانشین تو باشه، با اینکه گفت حرف خداست، فرمود حرف خداست، حتی میگه اگر واقعا راسته عذابی از آسمان بیاد منو نابود کنه. اینقدر از کنم که تعصب و عناد در مقابل این قضیه بوده. دوستان فراموش نکنن که اون محورها و اون استوانه‌های مشرکین به شمشیر امیرالمومنین علیه السلام کشته شدن. حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه در جاهای دیگه اشاره می‌فرماید که من می‌دونم دشمنی شما به خاطر چیه. به خاطر اون ضرباتی است که از شمشیر علی بن ابی طالب شما دیدید. خب اینا از زمان حیات پیامبر بود. بعد از رحلت پیامبر هم بیشتر و سازمان یافته تر پیش رفت. نتیجه این شد که تاریخ اسلام بعد از رحلت پیامبر سیر رو طی کرد که این سیر یه سیری است که خب الان ما میتونیم ببینیم. بعد از رحلت پیامبر نوشتن حدیث پیامبر قدغن شد و تا 100 سال ادامه پیدا کرد. تو این فاصله بنی امیه حاکم شدن. بنی امیه هم تردید نکنید که دشمنان قسم خورده اسلام بودن. هدفشون این نبود که فقط به حکومت برسن، گرچه این یکی از اهدافشون بود. هدفشون ریشه کن کردن اسلام بود. هدفشون نابود کردن اسلام بود. محو نام پیامبر بود. خواستن که اسم پیامبر بر مأذنه‌ها گفته نشه. اسنادی داریم از خود اهل سنت، مثل همون سندی که ابن عبدالهدی در تاریخ خود در شهر نهج البلاغه نقل کرده که گفت که من تا این نام رو دفن نکنم از پا نخواهم نشست. اینا کار خودشون کردن در این دوره که قدغن بود نگارش حدیث. انقدر حدیث جعلی و انقدر حدیث مطابق با اغراض سیاسی خودشون وارد کردن که قابل احسانیست. شما میبینید که مثلا اون مؤلفین صحاح سته که میخوان صحیح خودشون رو تقدیم میکنن، مثل بخاری، مثل مسلم، اینها میان هزاران بلکه صدها هزار حدیث رو زیر رو میکنن تا میتونن 4-5 هزار حدیث از بین این صدها هزار حدیث انتخاب بکنن که به نظر خودشون صحیح باشه. ببینید وضع حدیث چه جور بوده. از بین صدها هزار که اینها حدیث ها رو زیر رو کردن، تونستن مثلا 4,000-5,000-4,500 تا حدیث رو مثلا به عنوان احادیث صحیح انتخاب کنن. اون از نظر خودشون، که ما بسیاری از این احادیث رو هم که نگاه کنیم ببینیم نه اون معیارهای که حتی اونها قبول دارن رو هم ندارن این احادیث. به هر حال ببینید وضع چجوری بوده. این احادیثی که بعد از رحلت پیامبر، من یه نمونه عرض کردم خدمتتون، این که به لحاظ سیاسی اسلام 100% منحرف شد. نظام سیاسی اسلام 180 درجه خلاف جهتی که پیامبر ترسیم کرده بود قرار گرفت. شما پیامبر رو با یزید مقایسه بکنید، حکومت پیامبر رو با حکومت یزید بن معاویه مقایسه بکنید. این حکومت موروثی است. هیچ از معیارهای حکومت اسلامی رو نداره و فردی کاملا ناشایسته بر جایگاه پیامبر تکیه زده. همونطور که عرض کردم 180 درجه حکومت غیر اسلامی شده.
این اگر میگفتن واسط ترین فرد امت اسلام رو بیایید انتخاب بکنید، میخوایم ایرو کنیم حاکم،
شاید غیر از این دیگه،
شاید از یزید واسط تر نمیتونستن
انتخاب بکنن. اینو مقایسه بکنید با اونی که اسلام میگه، با اونی که قرآن میگه. این انحراف سیاسی کار خودشو میکنه. به هر حال این انحراف سیاسی اینجوری نیست که اثر نداشته باشه. به لحاظ اخلاقی بیاید مسلمان ها رو مقایسه بکنید. مسلمان های زمان پیامبر رو، اخلاق اونها رو با اخلاق مسلمان های 50 سال بعدش بیاید اینها با هم مقایسه کنید. به لحاظ مالی، ثروت، به لحاظ مسائل اقتصادی بیاید مسلمان های زمان پیامبر رو با مسلمان های زمان فوت خلیفه سوم، همین تلهه زمان پیامبر رو مقایسه کنید با تلهه زمانی که داره از دنیا میره، یعنی 25 سال 20 سال بعد از اون زمان، بعد از رحلت پیامبر. عبدالرحمن ابن عوف رو از لحاظ ثروت، از لحاظ اون برخورداری های مادی، زمان پیامبرش رو مقایسه کنید با اون زمانی که از دنیا میره. این انحرافات رو نمیشه انکار کرد. اینا بدیهیات تاریخ اسلام هست که هیچ کس نمیتونه انکار بکنه. این اتفاقات افتاد که اگر بنده بخوام همه این اتفاقات رو عرض بکنم، مثنوی 70 من کاغذ شد و چند جلسه ما باید اینجا بنشینیم و این مراحل رو که طی شده رو یکی یکی بازشماری بکنیم. خب بعد از قریب 200-250 سال بعد از رحلت پیامبر، اون وقت شروع شد به تدوین علوم اسلامی، معارف اسلامی. حدیث پیامبر تدوین شد، گرچه از زمان عمر بن عبدالعزیز نگارش حدیث آزاد شد، یعنی در سالهای حدود 115-16 اون حدودا دیگه نگارش حدیث آزاد شد. اما کتابهایی که تدوین شد اون زمان نبود، بیش از 100 سال بعدش تدوین شد، گاهی بعد از 200 سال بعدش تدوین شد. مثلا اون چیزی که مسلم تدوین کرد، بخاری تدوین کرد، نسائی، اینا سالها بعد بود که اومدن دست به تدوین زدن. همینطور سیره هایی که نوشته شد، سیره طبری در قرن اواخر قرن سوم نوشته شده، ابن هشام همینطور در ظاهرا اواخر قرن دوم نوشته شد، بیش از 100 سال بعد اومدن نوشتن. و حاکمیت هم همون بود که بود. اینجوری نبود که حالا مثلا اون 100 سال اول بنی امیه حاکم بشن. افرادی مثل یزید، دوستان خیال نکنن که یزید تنهاست. کسانی که بعد از یزید اومدن اگر از یزید بدتر نباشن مثل ولید ابن عبدالملک.
خود ولید
خیال نکنید از یزید کمتر بود. برخی از خلفای بنی مروان، برخی از خلفای بنی عباس دست کمی از یزید ابن معاویه نداشتن. این سیر همینطور ادامه داشته. بیش از 550 سال بنی عباس حاکم بودن با همین شاکله، با همین هویت سیاسی. خب شما انتظار دارید که این محصولش چی بشه؟ در این فضا کتابی که نوشته میشه چجوری نوشته بشه؟ وقتی که بنی امیه حاکمن، بناست تاریخ اسلام تدوین میشه. بناست اون فلسفی سیاسی اسلام تدوین میشه، بناست فقهش تدوین میشه، بناست حدیثش تدوین میشه. فکر کنید چی تدوین میشه؟ انتظار دارید که مثلا متائن بنی امیه نوشته بشه؟ جنایاتشون نوشته بشه؟ انتظار دارید که گفته بشه که این حکومت اسلامی نیست؟ ائمه شیعه میگفتن همه رو شهید کردن. جرم ائمه شیعه چی بود که همشون در دوران جوانی به شهادت رسیدن؟ جز اینکه میگفتن این حکومت اسلامی نیست. این مشی نیست که پیامبر ترسیم کرده بود. دیگران هم میگفتن کشته میشه. چه علمای اهل سنت، چه علمای شیعه، این اتفاق براشون افتاد. توی چنین جوی بناس منابع تدوین بشه. خب چه منبعی تدوین میشه؟ چی تدوین میشه؟ خب منابع تدوین شد. با اون گسست بیش از 100 ساله. نمیدونم باز دوستان با بنده هستن یا نه. 100 سال گسست داریم ما. 100 سال کسی حق نداره چیزی بنویسه. حق ندارن نقل کنن حتی. کسی حق نداره فرمایشات پیامبر رو نقل کنه. فقط قرآن رو بخونن، ظاهر قرآن رو بخونن، تموم شد. تفسیر حق ندارن بکنن.
البته یک نقلای خاصی دیگه، ولی نقلی که در راستای در واقع اهداف اونها باشه و در واقع یک نوع جعلیات باشه، اونها رو کاملا تشویق هم می‌کردن.
بله خب اون چیزا اصلا بخشنامه می‌کردن که تا می‌تونید در این زمینه حدیث بخرید. و اینم خودش باز ماجرایی است. بازار خرید و فروش حدیث، احادیث تا 400 هزار درهم خرید و فروش شده. 400 هزار درهم یعنی خونبهای 40 تا انسان. دوستان به قیمت امروز حساب کنم ببینن چقدر میشه یک حدیث رو 400 هزار درهم خریدن. یک حدیث جعلی رو
به یه طرف پول دادن که این بگه پیغمبر هم چیزی شنید.
سمادت جندب یکی از اصحاب پیغمبر هست، همون کسیست که خونه انصاری درخت داشته اذیتش میکرد، به او گفتن برو رو منبر این حدیث بر علی بن ابی طالب بگو. اول 100 هزار درهم پیشنهاد کردن قبول نکرد، تا 400 هزار درهم قبول کرد و رفت گفت و حدیث هم تو سینه ها حفظ شد. یه چنین وضعی حاکم بوده. بعد از این گسست 100 ساله اومدن منابع رو تدوین کردن. منابع این شده که الان موجود هست. خب حالا یه عالم اهل سنت مثلا باید بر حسب این منابع حکم کنه دیگه. میاد منابع رو نگاه میکنه ببینه که بله مثلا فضائلی که راجع به فلان شخص مثلا فضائلی که در رتبه معاویه اومده اگه بیشتر از فضائل علی بن ابی طالب نباشه کمتر نیست. خب این تا با هم جنگ کردن، حق با کیه؟ خیلی که لطف کنن میگن خب دو تا از صحابه پیامبر در مقابل هم ایستادن، ما هم نمیدونیم حق با کی بوده. چه کار کنیم وارد این بحثا نشیم؟ خدا هر دوشون بخشیده چون هر دوشون مجتهد بودن، هر دو صحابه پیامبر بودن دیگه. منتها یکشون اشتباه کرده، حالا یا علی بن ابی طالب اشتباه کرده در اجتهادش یا معاویه اشتباه کرده، به ما چی بخوایم وارد این بحثا بشیم؟ اونها صحابه پیامبر بودن، اونها بهشتی هستن، همه اصحاب پیامبر عرض کنم که اهل هدایتن، همشون مجتهدن، همشون اهل بهشتن، ما چرا فضولی بکنیم؟ همین. اگر دوستان اینها رو تحلیل بکنن اون وقت میبینن چه میشه. حق داد برادران اهل سنت که خب تو این فضا حق دارن که بگن که همون چی که اتفاق افتاده این حق بوده، آن چی که در تاریخ اتفاق افتاده اون همون یعنی واقعیت حقیقت هم بوده. اما کسانی که در مکتب اهل بیت بزرگ شدن، کسانی که کانال دیگه ای دارن، کسانی که از سرچشمه زلال معارف اهل بیت مسائلشون رو گرفتن، خب اونها حسابشون جداست، اونها چیز دیگه میبینن که دیگران نمیبینن. این نکته رو اگر تونسته باشم توضیح بدم، خلاصش اینه که اگر آنچه که بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده و حتی از قبل از رحلت پیامبر هم نمونه هاش و از کنم که رگه هاش رو انسان مشاهده میکنه، اگر این صحنه رو ببینن اون وقت حق خواهند داد به اکثریتی از اون دوستان که چرا اون مرام رو پذیرفتن و چرا اون راه رو پذیرفتن. مطلب دیگه که عرض میکنم دوستان اینقدر داشته باشن که این اختلافاتی هم که موجود هست اگر بررسی بشه، این اختلافات در حدی نیست که خیلی برجسته میشه. یعنی مثلا فرض بفرمایید که در بسیاری از امور اختلافی وجود نداره، در توحید، در نبوت، در از خونم معاد، در اصول میبینید که خیلی با هم مشترک. در فروع هم خب همه ما اهل نمازیم، همه ما اهل قبله هستیم، همه ما اهل قرآنیم، قرآن رو همه ما قبول داریم و تحریف نشده میدونیم و اختلافاتی که باقی میمونه اختلافات قابل توجهی نیست. دقیق‌تر عرض بکنم اختلافات فقهی که بین ما و اهل سنت هست بیشتر از اختلافاتی بین خود اهل سنت هست نیست. اختلافات کلامی که بین ما و اشاعره هست بیشتر از اختلافات کلامی که بین معتزله و اشاعره هست نیست. عرض کنم که ما به معتزله نزدیکتریم تا اشاعره به معتزله. این دوتا هر دوشون از نظر کلامی سنی هن دیگه، هم اشاعره سنی هن هم معتزله سنی هن، ولی از لحاظ کلامی از لحاظ اعتقادی معتزله به ما نزدیکتر تا به اشاعره. اختلافشون با اشاعره بیشتر است از اختلافشون با شیعه، طوری که شما خیلی از کتابهای علمای اعتزالی که میخونید میبینید که بوی تشیع ازش میاد. حتی بعضیشون رو متهم به تشیع هم میکنن، مثلا ابن ابوالحدید رو که یه سنی متعصبی هم هست به نظر من، ایشون تو کتابهای اهل سنت، مثلا تو این کتابهای درسی عربستان سعودی من دیدم، تو کتاب دبیرستانیشون، تو کتاب بینش دینیشون به اصطلاح ما، علمای شیعه رو که برمیشمرد در کنار مرحوم شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ابوالحدید رو هم جز علمای شیعه قلمداد کرده بود، در حالی که ایشون سنیه، اسکندر به لحاظ اعتقادی متعصبی هم هست. چرا؟ چون افکارش و عرض کنم که اون اعتقاداتش به شیعه نزدیکتر است به وهابی ها که اشعری مذهبن، ولی ایشون رو رمی به شیعه میکنن. خلاصه از این شد که اگر بخوایم ما اینجوری هم قضاوت بکنیم، مشترکات اون اختلافاتی که در بین خود اهل سنت هست، چه به لحاظ فقهی چه به لحاظ کلامی، اختلافات اونها کمتر از اختلافات ما نیست. خیلی از فرق اهل سنت از خیلی از زوایای فقهی و کلامی به ما نزدیکترن تا به خودشون. محبتی که شافعی ها نسبت به اهل بیت دارن کمتر از محبت شیعه به اهل بیت نیست. شعرهایی که خود امام شافعی گفته راجع به حضرت علی علیه السلام، راجع به اهل بیت علیهم السلام، میگه به من میگن که رافضی، اگر محبت اهل بیت رافضی، من اولین رافضی دنیا مثلا هستم. و ما تا شافعی ولیسه یدری علیون ربه ام ربه الله. شافعی مرد آخرش هم نفهمید که پروردگارش علیه یا الله. خب اگه یه شیعه هم بگی ما بگیم که این علی اللهیه، قبولش نداریم ما. شعرهایی که شافعی در مدح اهل بیت گفته، در محبت اهل بیت گفته، کمتر از شعرهایی که بزرگان شیعه گفتن از لحاظ اون بلندی شعر و از لحاظ اون از کنم که علاقه‌ای که علاقه شدید کمتر نیست. اینها را اگه دوستان بدونن و عنایت داشته باشن خواهند دید که خب این اختلافات چیز طبیعی است. این اختلاف طبیعی هم باید باشه تا رشد باشه. اگر این اختلافات مایه رشد بشه خیلی خوبه. ما بیایم صحبت کنیم، اونا بیان صحبت کنن، حرفمون رو با هم بزنیم تو یک فضای سالم، تو یک فضای امن. ما بیایم تاریخ رو بررسی بکنیم، اونا بررسی بکنن. احادیث رو ما بررسی بکنیم، اونا بررسی بکنن. آیات رو ما تفسیر بکنیم، اونا تفسیر بکنن. تضارب آرا داشته باشیم، باعث رشد هر دومون میشه و باعث نزدیکی ما هر دو به هم. این اختلاف باعث ترقی میشه. اما یه اختلاف بخواد جنبه احساسی پیدا بکنه، جنبه شعاری و جنبه سیاسی پیدا بکنه، که دشمن اینو میخواد. دشمن میخواد که ما بیفتیم به جون هم، او هم بیاد همه از کنم که مخازن و همه ثروتهای ما رو غارت کنه. اگر ما اینو بفهمیم و بیایم، اگر هم حرفی داریم توی فضای علمی سالم بشینیم با هم صحبت بکنیم، به هم فحش ندیم، به هم تهمت نزنیم، دروغ به پای هم نبندیم. هر سالی با پول عرض کنم که مسلمون ها، با پول مکه، با پول حج، با ذخایر مسلمون ها، هر سال میلیون ها نسخه کتاب، نوار، سیدی دروغ بر علیه شیعه پخش میشه. دروغ، دروغ محض که شب رو روز جلوه میدن، روز رو شب. اینا خطرناک. شما برید کنار بقیه، کنار حرم پیامبر، انقدر جزوه به شما میدن، یه کامیون، یک تریلی جزوه بخوای بهتون میدن، کتاب بخوای بهتون میدن. چی؟ دروغ بر علیه شیعه، تهمت بر علیه شیعه. اینا بده، ایناست که نباید باشه. خب اگر راجع به شیعه حرف دارم بیان، خب ما حرفی نداریم، بشین با هم صحبت کنیم. چنانکه ما نباید به اونا تهمت بزنیم، آنچه که نیست رو نباید گفت، دروغ نباید بس. اینا خطرناکه. خلاصه عرضم این شد که اختلافاتی که هست اختلافات طبیعی است، اونچه که هست. البته نمیخوام بگیم اختلاف نداریم، واقعا اختلاف داریم، اما اختلافات یه امر طبیعی است، خطرناک نیست، باعث رشد میشه. اما اون چیزی که جنبه سیاسی پیدا میکنه و جنبه شیطنت‌های عرض کنم که اجانب پیدا میکنه، اونها خیلی خطرناکه. که اون چند که الان واقع شده در جوامع اسلامی اینه، شما سایت هایی که وهابی ها رو انداختن، عرض کنم ماهواره هایی که بر علیه شیعه دارن تبلیغ میکنن و تبلیغات وسیعی که دارن میکنن، اونها رو ببینید، نگاه بکنید، اگر نگم 100%، بیش از 90%ش تهمت است و دروغ. خب این چه دینی است، این چه آیینی است، چه انسانیتی است، چه انصافی است که انسان بخواد یه عده مسلمان رو اینجوری از خودم بهشون تهمت بزنه، بعد هم یه عده از اون وهابی های افراطی و تندرو، حالا ریگی مثلا یه نمونش بود که ما تو ایران دیدیم، در پاکستان یه جور، در عراق یه جور، در جاهای دیگه یه جور، اینها مسلمان های بیگناه رو رد و پار بکنن به خاطر دروغ هایی که اونها میگن. حالا اگه ما هم بخوایم تو همین راه وارد بشیم، خب این دیگه خیلی بده. چیزی که بده، خب بده دیگه، ما هم اگه بخوایم دروغ بگیم، تهمت بزنیم، بده. تو این بخش خلاصه عرضم این شد که اگر اون اختلافاتی که واقعا هست که هست، اونها رو با هم صحبت بکنیم خیلی خوبه، در فضای سالم و در فضای امن.
ولی تهمت و دروغ درش نباشه.
تهمت و دروغ توش نباشه.
خب پس به این شرط که تهمت و دروغ درش نباشه.
بله.
حالا با توجه به مطالبی که شما فرمودید، اگه بخوام این سوال رو که دوستشون اومدن پرسیدند، در یک فضای سالم و در واقع فضای گفتگو مطرح بکنیم، چه نکاتی رو شما مطرح می‌فرمایید؟ درباره برداشت از حدیث قدیر.
بله. با این نکاتی که عرض کردم، اون وقت علمای برادر اهل سنت و خودشون دو دسته تقسیم میشه. یک دسته کسانی که عرض کردم تو اون فضا، تو اون جو قرار گرفتن و در واقع حق دارن، اینها رو ما عرض کنم که مستضعف فرهنگی میدونیم و معتقدیم که اینها در قیامت حق براشون روشن میشه و اهل نجاتن. دسته دوم نه، کسانی که مثلا اینه که من مثال زدم، عالمانی که حق رو میدونند، در این حال با دروغ و با تهمت و با اینها میخوان که حق رو زیر پا بذارن. گرچه ما باز به لحاظ فقهی نمیگیم مسلمان نیستن ها، باز هم به لحاظ فقهی مسلمانن، اما واقعا به لحاظ اعتقادی مسلمان نیستن، چون حق رو کاملا آشکار میبینن و برای اینکه این حق رو ضایع بکنن دروغ میگن، تهمت میزنن، افترا میبندن. خب طبعا این دیگه جهود هست، عناد هست. ولی اکثریت اینجوری نیستن، اکثریت اینجوری نیستن که حق مثل اون گونه که برای ماها روشن شده برای اون هم روشن شده باشه، در این حال بخوان در مقابل حق بایستن. اکثریت اینجوری نیستن، توی فضای قرار گرفتن، توی شرایط قرار گرفتن، منابعی دارن، اسنادی برای خودشون دارن که بر اساس اون اسناد حق رو اون تشخیص دادن، بر اساس اون چی که در اختیارشون بوده، فضایی که اونها تو فضا زندگی کردن، حق رو اون تشخیص دادن. ما معتقدیم که اینها در قیامت از خودم حق رو قبول خواهند کرد و اهل نجات خواهند بود، که این یک اکثریت قابل توجه این خواهد شد. یه اقلیتی هم که همون هم که عرض کردم که مثل همین علمای وهابی، که ما مطمئنیم که اینها بسیارشون حق رو میدونن، منتها عناد و اون لجبازی ها و اون افراطگری ها باعث میشه که در مقابل حق بایستند و میایستند. هم عرض کردم میلیاردها، میلیون ها نسخه جزء و چی، خب اینا رو از پول مسلمان ها برای امحاء حق، برای محو حق دارن خرج میکنن. خلاصه عرضم در این سوال که حالا خیلی هم طولانی شد این شد که با اون مقدماتی که گذشته، این وضع فعلی جامعه اسلامی هست. اول گفتم که این اختلافات رو باید دامن نزد. ثانیا عرض کردم تو این فضایی که الان ما هستیم اینه، ما یه باورهایی داریم، اونها یه باورهایی دارن، ما یه منابعی داریم، اونها یه منابعی دارن، بر حسب منابع خودشون به اینجا رسیدن.
کجا جای استاد خیلی روشن نفهمید که برای اون چگونه معنا میکنند. ما اگر اصل حدیث قدیر رو متواتر بگیریم،
این دیگه بحث مفصل میخواد. اصل حدیث قدیر اونها قبول دارن.
پس معنایی که ما قبول داریم رو
اونم باز به خاطر همون جوی که عرض کردم،
اون جو معنا میکنن و معنای دیگری
دارن. بله، گفتن که علی رو دوست داشته باشید، ما هم علی دوست داریم. من کنتو مولا فهذا علی مولا، هر کس که من دوست او هستم، این علی هم باید دوستش باشه. خب ولی ما هم دوستش داریم. اون فضایی که عرض کردم به اینجا رسونده کار رو. این حالا یه نمونه شد، ولی نمونه ها فراوان هست. از اون طرف شبیه این رو برای دیگران دارن بیشتر از این. اگر ما مثلا راجع به فضایل حضرت علی علیه السلام و اهل بیت علیهم السلام مثلا روایتی داریم که داریم، اینجوری نیست که اون هم نداشته باشن. اون دوره که عرض کردم، من اون تاریخ رو عرض کردم، خیلی حرفات اون تاریخ وجود داره، ناگفته ها اونجا خیلی زیاد وجود داره. خب اونجا انقدر فضائل تراشی شده، انقدر فضائل تراشی شده که حالا من نمیخوام احادیث رو نقل بکنم که خود همین هم شاید صلاح نباشه. خب اینجوری نیست که حالا اونا هم از اون طرف نداشته باشن، و از اون طرف بر علیه اهل بیت نداشته باشند. انقدر تلاش شد که پدر امیرالمومنین علیه السلام رو کافر جلوه بدن و حتی اگه کسی کتاب می‌نوشت تحقیق می‌کرد که ابو طالب ایمان داشته زندانیش می‌کردن، در حد اعدام حکم براش صادر می‌کردن.
متأسفانه اینطوری هست.
الانم هست. الانم اینجوریه. در حالی که یه مسئله تاریخی سال بررسی بکنیم ببینیم حق چیه، این که دیگه دعوا نداره چی. بیایم بررسی بکنیم ببینیم حق چیه، مسئله تاریخی دیگه، اشعار ابو طالب رو و اصولا مرام پیامبر رو، همسر ابو طالب فاطمه بنت اسد از اون اولین مسلمان هاست، از اون 5 نفر اولیه که پیامبر ایمان آورده. خب اگر شوهرش کافر بود بعد فوراً از جدا میشد، در حالی که تا زمانی که ابو طالب زنده بود تا سال 10 بعثت همسر ابو طالب فاطمه بنت اسد با اون بوده. حالا نمیخوام اون دلایلش عرض بکنم که توی یکی از برنامه ها ما اون بحث مطرح کردیم، عرض کنم که خب از اون طرف هم نباید فراموش کرد بر علیه اهل بیت در تنقیص اهل بیت در اون دوران سیاه بنی امیه حدیث ها ساخته شد، اسناد جعل شد، اینا هم موجوده. حالا که ما تو اون فضا بودیم اینها رو میدیدیم چیکار میکردیم؟ خطاب من به همین دوست شنونده است که این سوال مطرح کرده، اگه شما تو اون فضا بودید اون اسناد رو اون و خبرم نداشتید که چی شده، قرض و مرضی هم وجود نداشت، شما بودید این اسناد، شما بودید این محیط، شما بودید این حرفای علمایی که به شما گفتن، یا اون خود عالم او هست و این مدارک این دلائل. خب میگه بر حسب این دلائل اول فلانی، دوم فلانی، سوم فلانی، چهارم فلانی، از اون به بعدم که خب تا حدی مثل ما فکر میکنن برادران اهل سنت، یعنی مثلا حکومت یزید به بعد رو هم قبول ندارن به عنوان خلیفه مصعب خلیفه پیامبر، بعد میگن یا پادشاهی بود اومده حکومت کرده، اما اینکه بخوام براش قداستی قائل بشن اونها فقط همون از خونم که به قول خودشون خلفای راشدین رو براشون حساب باز کردن و احترام میکنن و اینها. به هر حال این فضا و این جو نتیجهش اون شده که شما ملاحظه میفرمایید احادیثی هم که ما داریم اونها هم دارن، بسیاریش متواتره مثل حدیث قدیر، اما در دلالتش مناقشاتی وجود داره که اونها مناقشه دارن
به خاطر همون احادیث دیگری،
همون جوی که همون جوی شرح کردم که موجود بوده.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد محمدی.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551-29-552 پیشماره 0251.
از استاد محمدی یه سوالی داشتم، این راجع به ذکرها مثل لا اله الا الله یا صلوات به حضرت محمد یه توضیح بفرمایید که میگن یه ذکر سنگینه یا یه ذکر سبکه و عواقبش به چه صورت هست، اگه بزرگی بفرمایید ممنونشون میشم.
بله خب البته این سوال فکر کنم برای کسانی که واقعا اهل ذکر گفتن و زیاد ذکر گفتن هستن، این که حالا ذکری سبک یا سنگین به چه معناست. استاد درباره ذکر، این که حالا گاهی اوقات گفته میشه که این عدد رو رعایت بکنید، بیشتر نگید، کمتر نگید، مال کجاست، آیا ممکنه ذکری بگیم مثلا نباید بیشتر از حدی گفت مثلا ضرر داره، این رو توضیح بفرمایید.
بله حالا مراد از ذکر در واقع همون اوراد و اذکار لفظی و کلمات هست، مثل لا اله الا الله و صلواتی که شون ذکر کردن. خب اینها انواع بسیار متفاوت و مختلفی دارن. یه سری ذکرها هست که ما اجازه عام نسبت به اونها داریم، مثل ذکر صلوات، مثلا ذکر لا اله الا الله که شون گفت، حالا چه به اعداد خاص، مثلا 100 بار گفتن در هر روز، 100 بار شما بگید لا اله الا الله الملك الحق المبين، این اختصاص پنجشنبه نداره، 100 بار شما این ذکر هر روز بگید،
که در ماه رجب مثلا 1000 بار گفتن بگید
لا اله الا الله 1000 بار.
بله
عرض کنم که یا همین ذکر صلوات، شما روزی 100 بار صلوات بفرستید هیچ اشکال نداره، خداوند 100 حاجت، 60 حاجت از آخرت و 40 حاجت از دنیاتون یا برعکس برآورده میکنه و آثار دیگه، خواص دیگه داره. پس یک دسته از اذکار ذکر عامن، مثل قرآن، قرآن هم ذکر دیگه، که از نامهای قرآن ذکره، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر این قرآن رو نازل کردیم و حفظش میکنیم. خب حالا انسان بخواد قرآن بخونه چقدر بخونه اشکال نداره، فقر و ما تیسر من القرآن، هرچی براتون میسر هست این ذکر رو بگید بخونید. این یک دسته از اذکار. دسته دوم اون اذکاری که خب اونها اذکار خاص باید بهشون گفت. باز این دست این ذکرهای خاص هم نسبت به افراد فرق میکنه. یه وقت کسی مثلا حالا اون عرض کنم که مراحل سیر و سلوک رو داره طی میکنه، خب اون باید بر حسب نظر استاد یه ذکر خاصی رو هم نوعش رو هم عددش رو هم زمانش رو مکانش رو اون یه بحث دیگه است. یه وقت نه انسانی است مثلا فرض کنید باز بر حسب دستور ائمه علیهم السلام این بر حسب دستور استاد خاص که ائمه علیهم السلام باشن میخواد ذکر رو هیچ اشکال نداره میره نگاه میکنه میبینه که گفتن برای فلان حاجت این ذکر رو اینقدر بگید برای اینکه ذکر خاصه برای حاجت خاص اشکال نداره. اگر فرض کنم که این دستور از سوی ائمه علیهم السلام رسیده باشه حالا نمیدونیم که واقعا امام این حرفو گفته یا نگفته اشکال نداره شما به قصد قربت بگید به قصد رجا بگید ثوابی که گفتن آثاری که گفتن بر این ذکر مترتب خواهد شد ولی این که امام نگفته باشه در کافی مثلا داره که اگه کسی این ذکر رو این مقدار بگه اینقدر ثواب داره این آثار رو داره. ممکنه واقعا این حرف از امام نباشه راوی اشتباه کرده باشه این جزء هم بحث منبلغ هست شما بگید ثواب شما داده میشه ولی این که واقعیت هم نداشته باشه. خب این هم یک نوعش هست که دستور هست از استاد خاص که اهل بیت علیهم السلام باشه. باز موارد دیگری هست که از کاریست که خواص ویژه‌ای دارند اونها رو دیگه باید این مقدار حساب شده تر انسان باش. مثلا فرض کنید که من دیدم که این ذکر یونسی رو خیلی راحت بعضی ها تجویز میکنن یا بعضی ها خیلی راحت میگن سر به سجده بذار مثلا 360 بار این ذکر رو تکرار بکن. ذکر شریفیست مخصوصا که به دنبالش داره که فاستجبنا له و نجیناه من الغم. وقتی که حضرت یونس در شکم ماهی گفت که لا اله الا الله ان سبحانك انی کنت من الظالمین ذکر که گفت دنبالش میفهمه فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خب این خود قرآن نص قرآنی که ما دعاشو اجابت کردیم و از اون غم و غصه‌ای که درش بود نجاتش دادیم. اما اینجا حالا انسان بخواد با این ذکر کارهایی رو انجام بده عدد خاصی شرایط خاصی مثلا در حال سجده همون 360 بار بود این نتیجه میشه یه سری آثار یه سری چیزها رو انسان مشاهده میکنه وقت ظرفیت اون حرفا رو هم نداره ظرفیت اون حالت رو نداره نتیجهش انحراف میشه نتیجهش گمراهی میشه. اگر درست حرکت میکرد اگر از کنم که مقدماتش فراهم میکرد اگر اون پایه های ساختمان شخصیت خودش رو محکم میکرد بعد یواش یواش بالا میرفت اتفاقی نمیافتاد. پایه ها سسته ساختمان رفته بالا خیلی هم بالا رفته این پایه سست تحمل اون ساختمان رو نداره و ساختمان یک بار فرو میریزه که دیگه ساختنش دیگه امکان نداره. اگر گفتم فلان ذکر سنگین است یه معناش اینه که برای کسی که ظرفیت رو نداره شایستگی رو نداره برای کسی که مقدمات فراهم نکرده پایه هاش رو محکم نکرده اگر آثار این ذکر رو مشاهده بکنه اگر این ساختمان ساخته بشه این خطر براش وجود داره. و گاهی هم ممکنه که انسان بی توجه بعضی از ذکرها رو بگه که دوستان نداشت باشن ذکرها و این وردها در واقع به منظره کدهایی هستن که انسان از طریق این کدها به جاهای متصل میشه. اگه انسان ندونه که این کد چی هست به کجا متصل میشه آیا صلاح هست که متصل بشه صلاح نیست که متصل بشه اصلا باید این کارو بکنه نباید این کارو بکنه خب طبیعی است که آثار سویی به دنبالش خواهد بود. مثلا اگه کد عوضی بگیره به جای اینکه متصل بشه به از کنم دوست متصل بشه به دشمن به جای اینکه از طریق این کد به خدا متصل بشه به ابلیس متصل بشه خب طبیعی است که ابلیس رو منحرفش میکنه. این حرفا دوستان نداشت باشن خیلی هاش اصلا صلاح هم نیست که حالا بخواد در رسانه و به این شکل گفته بشه منطقه دیگه حالا تا حدی مثلا سربسته بعضی نکات گفته میشه اینها رو باید موردی فرد به فرد اونم با شناخت فردی حالا کی هست و چی هست و اینها بعضی نکات گفته بشه. اگر گفتن این ذکر مثلا در این شرایط گفته نشه ممکنه سنگین باشه چی باشه یک معناش اینه که اگر مقدمات فراهم نشده باشه اگر ساختمان پایه های محکمی نداشته باشه مشکل ایجاد میکنه اما اگه نه انسان درست حرکت کرده باشه خب اشکال نداره. حالا اینجا یه نکته من تو پرانتز عرض بکنم و اون این که گاهی افرادی به دنبال کشف و شهود به دنبال همون آثاری که عرض کردم وارد این گود میشن اینها از همون اول منحرفن از همون اول دارن مشرکانه حرکت میکنن
این نکته خیلی مهمیه جناب فکر کنم خیلی درگیرش هست
این از همون اول دست به دست شیطان گذاشتن
اصلا ذکر رو میگه برای اینکه حالت خاصی رو به تجربه کنه.
بله بله، این اصلا اول دست دست شیطان گذاشته، اتفاقا تجربات هم براش حاصل میشه و شیطان عمدن کشف و کرامات هم براش ایجاد میکنه. چرا؟ برای اینکه خب شیطان فهمید دیگه، از اول وقتی انسان مشرکانه حرکت میکرد او وظیفه این بود که نماز بخونه چون تکلیف الهی بود، ذکر بگه چون دوست داره، لذت میبره، یاد خدا او رو آرام میکنه، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این اشکال نداره، دوست داره صلوات بفرسته. چرا؟ چون پیغمبر رو دوست داره، علیه چون خدا دستور داده، یا ای الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما، دستور داده که شما صلوات، خب منم به دستور خدا دارم عمل میکنم. این که حالا اثرش چیه هر اصلا خواهد داشته باشه برام مهم نیست، برام مهم نیست که حالا مثلا من صاحب کشف و کرامت بشم یا نشم، این اشکال نداره. اشکال اون زمانی است که انسان از همون اول به دنبال کشف و کرامت. خطرم اینجاست که گاهی کشف و کرامت هم حاصل میشه ها، کاش حاصل نمیشد، کاش میگفتیم حالا این که مشرکان عبادت میکنه اصلا به نتیجه نمیرسه. گاهی شیطان کمک میکنه که به نتیجه برسه، منتها نتیجه انقدر کمه که اصلا قابل توجه نیست، ولی به هر حال هست. این کشف و کرامت میشه منشأ انحراف، نه انحراف خودش، انحراف دیگران. گاهی به بنده مراجعه میکنن، حال تلفنی حضوری، میگه فلانی فلان کرامتی کرده، فلان کاری کرده، فلان خبر رو داده. میگه خب چه اشکال داره که این خبر رو شیطان بهش داده باشه، از طریق استراقاس هم خبر به دست آورده باشه، از طریق این خبر صدها خبر دروغ رو القا میکنه بهش، صدها گمراهی رو به وجود میاره. اینجا پرانتز بسته شد، خلاصه پرانتز این شد که اگر کسی این ذکرها رو به دنبال این اهداف غیر الهی وارد این گود بشه، از همون اول دست گذاشته دست شیطان و داره منحرف میشه. خب پس ذکرهای سبک و سنگین تا حدی معناش روشن شد. ذکر سبک اون ذکریست که به طور عام دستور دادن، هیچ پیامدی نداره، انسان هم برای خدا میگه، برای ثوابش میگه،
غیر از ثواب پیامدی نداره دیگه، یعنی
نه اون پیامدهای چیزی هست،
پیامدهای بهره شگفت انگیز،
اون هیچ اشکال نداره، مثل ذکر صلوات، مثل ذکر لا اله الا الله. این کارو گفتن لا اله الا الله چینه چنان هست، اون هم خیلی قابل اعتنا نیست. بله ممکنه که کثرتش برای بعضیا که با ظرفیت کمتری دارن ممکنه، باز چون لا اله الا الله در واقع جنبه سلبیش خیلی قوی هست که اون جنبه ممکن خب بی اثر نباشه، اما نه برای کسانی که طور عادی عرض کردم مثلا 100 بار لا اله الا الله میگه، 100 بار صلوات میفرسته، کائنات در روایت هم داریم، در نقل هم داریم، این میشه ذکر سبک. اون ذکری که عرض کردم که اون آثار رو به طور طبیعی داره، حالاتی به انسان دست میده، مثل ذکر یونسی اگه بخواد کثیر باشه، مثلا انسان روزی یک ساعت سر به سجده بذاره اون ذکر رو بگه یا کاری از این قبیل، خب اون ذکر سنگینه. اگه انسان پایه‌هاش محکم نباشه، اون سنگینی باعث میشه که ساختمان واسه کنم شخصیتش فرو بریزه، ساختمان روحیش فرو بریزه. در این گونه موارد بهترین راه همینه که ما در چهارچوب شر حرکت بکنیم. تو این رساله های توضیح المسائل مستحبات رو گفتن، دوست داریم مستحب انجام بدیم، خب بریم انجام بدیم. اگر ما به جای 24 ساعت روز مثلا 48 ساعت بود و بنا بود مستحبات یک روز رو انجام بدیم، نمیتونیم انجام بدیم. همین چیزی که تو مفاتیح اومده، تو رساله ها اومده، نمازهای مستحب، اذکار مستحب، اوراد مستحب، اینا رو بخوام انجام بدیم، اگر به جای 24 ساعت 48 ساعت هم وقت داشتیم بازم نمیتونیم انجام بدیم. همینا رو انجام بدیم که هیچ مشکلی هم نداره و کاملا هم مورد تایید هست. اما حالا تو اون راههایی که ما باز جست گریخته اشاره کردیم، از کردیم این بحثا به نظر بنده خیلی صلاح نیست که به این شکل مطرح بشه. بله یک کلاس دو سه نفره باشه و هم بحث بشه ایبی نداره، اما تو این فضا خیلی مناسب نیست. پس ما معنای ذکر سنگین و سبک رو تا حدی روشن کردیم، یکی از مصادیقش رو روشن کردیم. گاهی هم ممکنه که ذکر با اون شاکله طرف سازگار نباشه، طرف نیاز به حالت خوف داره، ذکر حالت نشاط و حالت رجا در ایجاد میکنه، این نیاز به حالت رجا داره، ذکر او رو حالت خوف در ایجاد میکنه، نتیجهش یأس و قنوط از رحمت خدا میشه. گاهی هم معنای ذکر سنگین اینه که از کنم که نسخه مطابق با درد نیست، مطابق با اون نیازهای فرد نیست. اینا دیگه بحثایی است که من تصور میکنم همین مقدار هم زیادی بود که عرض کردیم.
بله بسیار خوب. در مورد بعضی از ذکرهایی که مطمئنیم که از اهل بیت وارد شده، حالا شبیه اون مثالی که شما زدید نیست، ولی اینها هم به هر حال یک عدد خاصی ذکر شده، اینو لازمه رعایت بشه عددش یا اینکه نه، مثلا مثل تصویر حضرت زهرا که قطعا میدونیم جزء از کاریه که توصیه شده بعد هر نماز خونده اینا. این عدد تو اینجور افکار مسلم که از اهل بیت هست به تعبیر شما از استاد خاص وارد شده اینجا چه معنی داره؟
این اعداد دو نوع هست. یکی اعداد هست که از خود روایت برمیاد که انسان این حد اقل رو بگه. مثلا فرض کنید میگن 40 تا مؤمن رو دعا کنید. حالا که 50 تا دعا کردیم اشکال داره خیر.
مثلا در نماز وتر اینجا 40 تا حد اقله.
مثلا 40 تا مؤمن دعا. آیا اگه کسی خواست 50 تا نه خیر اشکال نداره. 100 تا اشکال نداره.
خب
یا فرض کنید که گفتن که 70 بار استغفر الله ربی و توبه بده یا 7 بار اللهم هذا مقام الاعز بكم من النار. حالا اگه من 70 بار گفتم اشکال نه خیر اشکال نداره. اما بعضی از ذکرها هست که چرا باید همون عدد خاص، در واقع مثل دارویی است که نه کم باید مصرف بشه نه زیاد. اگه گفتن این قرص رو مثلا شما هر 6 ساعت یک بار بخورید، نباید هر 4 ساعت یک بار خورد و نباید هر 12 ساعت یک بار خورد، خاصیتش رو همون 6 ساعت یا همون 4 ساعت یک بار هست. یا اگه به شما گفتن که شما 100 متر برو جلو، بعد از 100 متر اونجا یک گنجی مخفی شده، نمیشه گفت حالا که من میخوام به گنج برسم به جای 100 متر 1000 متر میرم جلو، اونجا دیگه گنجی پیدا نمی کنی. این گونه احادیث که کمه این موارد، اونجا باید انسان مقید به این عدد باشه بدون کم و کاس.
خب تشخیصش برای بنده چگونه؟
سخته دیگه اونو باید از
احتیاطش اینه که به اون عدد انسان اکتفا بکنه،
بسنده بکنه
برای. مثلا تذکر همینطوره،
اون همون عدد، عدد ویژه هست و اون کم و زیاده، چون روایات فراوانی داریم که حتی رو عددش عنایت ویژه هست.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از پاسخهای شما. به پایان فرصت برنامه امروز رسیدیم. با دوستان شنونده همراهان پرسش و پاسخ اعتمادی باید خداحافظی بکنیم تا فرصتی دیگر رو پرسش و پاسخی دیگر. به اتفاق جناب استاد محمدی و دیگر همکارانم شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی که هر جا